ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر روز دوشنبه 18 دی ماه. امروز چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران هست. مراسم متعددی هم در نقاط مختلف جهان برگزار شده، براتون در این رابطه مفصل خواهیم گفت. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هیئتی برای حل مشکل توقف پروازهای حج عمره به عربستان سفر کرده است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت که علت توقف این پروازها صرفا یک مشکل فنی است. او دلیل سیاسی بودن توقف پروازها را رد کرد و گفت که رئیس سازمان حج و زیارت به همراه تیم کارشناسی در عربستان به سر میبرند و همزمان او با ابراز خوشبینی اعلام کرد که این معضل برطرف شود.
این صرفا یک مشکل تکنیکی و فنی هست میان طرفین، هیچ زیرساخت سیاسی در این وضعیت وجود نداره. توافق میان دو کشور برای انجام عمره مفرده عمره گذاران ایرانی الحمدلله با جزئیات، با در واقع توافق طرفین شکل گرفت. طرف عربستان و سعودی خودشو به اون توافق کاملا متعهد میداند.
اعزام زائران ایرانی به حج و عمره که قرار بود هفته گذشته پس از 9 سال از سر گرفته شود فعلا تعلیق شده. ایران و عربستان اوایل سال جاری پس از 7 سال قطع رابطه، مناسبات سیاسی بین خود را با میانجیگری چین از سر گرفتند. اما وکیل رویا حشمتی اعلام کرد که حکم شلاق موکلش در ارتباط با حجاب اجباری اجرا شده است. پیش از این خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که اتهام مربوط به حکم شلاق رویا حشمتی نه موضوع حجاب اجباری بلکه وصل شدن به یک جریان سازمان یافته در خارج از کشور بوده است. مازیار تاتایی وکیل خانم حشمتی روز دوشنبه 18 دی به روزنامه شرق گفت که در حکم تجدید نظر موکلش آمده بود که او بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضرب شلاق محکوم شده و این حکم اجرا شده است. او گفته که موکلش بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی به پرداخت 1,250,000 تومان جزای نقدی هم محکوم شده. رویا حشمتی شهروند 33 ساله اهل سنندج و ساکن تهران است که در صفحه فیسبوک خود نوشته بود 13 دی ماه حکم شلاق او به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری به اجرا درآمد. و در خبر دیگر محمود علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد سرنگون کردن این هواپیما توسط سپاه پاسداران میگوید که متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده. به گفته آقای طباطبایی دیوان عالی کشور با وجود گذشت 10 ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته. در ادامه این مجله خبری با همکارم مهدی در این مورد بیشتر خواهید شنید، اما در ارتباط با همین موضوع مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران امروز دوشنبه در شاهد شهر محل سرنگونی این هواپیما در ایران برگزار شد. در این مراسم که ویدیوها و تصاویری از اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و عامرین این جنایت را نه میبخشند و نه فراموش میکنند. روز یک شنبه هم در چند شهر مهم جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم چهارمین سالگرد برگزار شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از رادیو فردا.com وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. مهدی
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مرور داشته باشیم برانچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در حالی که مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه امروز در ایران برگزار شده، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان از آزادی متهم ردیف اول پرونده خبر داده. گفتگویی خواهید شنید با البرز صادقی که 4 عضو خانواده‌اش را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده است. صبح روز دوشنبه امروز یکی از فرماندهان میدانی حزب الله لبنان توسط ارتش اسرائیل کشته شد. خواهید شنید درباره تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله که روز به روز در حال افزایش است. و براتون خواهیم گفت از وضعیت هنر به خصوص سینما و تئاتر در روسیه پس از تهاجم نظامی به اوکراین. عرصه هنر یکی از قربانیان اصلی محدودیت آزادی در روسیه لقب گرفته. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در چندین شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شد. در تهران هم خانواده‌های قربانیان روز دوشنبه در محل سرنگونی این هواپیما مراسمی را برگزار کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در سال روز ساقط شدن هواپیمای PS752 توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروهی از خانواده‌های قربانیان این واقعه در شاهد شهر استان تهران محل سرنگونی این هواپیما گرد هم جمع شدند. در این مراسم که ویدیوها و تصاویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت خواهند جنگید.
مرا یادآور در هواپیمایی که به مقصد نرسید.
منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند که تصریح کرده است انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.
مرا یادآور در جنایتی که کشتار دست جمعی بود و به دست حکومت جمهوری اسلامی رقم خورد.
سخنران دیگر این مراسم توران شمس‌اللهی، مادر حامد اسماعیلیون بود که به ممنوع الخروج شدنش و جلوگیری از سفرش به کانادا واکنش نشان داد.
ما برای سفر به کانادا و رفتن نزد پسرمان به کسی التماس نخواهیم کرد. کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید.
اخیراً گزارش‌هایی از تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار خانواده‌های هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران منتشر شده است. همزمان مراسم‌های دیگری نیز در شهرهای مختلف جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شده است که در آن سخنران‌ها و شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نیز در بیانیه‌ای که در چهارمین سال سرنگونی این هواپیما منتشر شده، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت‌های کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد در ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کردند که از این روند حقوقی انتظار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت دارند. در این بیانیه آمده است که این 4 دولت متضرر تا ماه اکتبر سال 2024 مدارک خود را در دادگاه لاهه ثبت خواهند کرد و سپس جمهوری اسلامی فرصت دارد تا مستندات خود را به این دادگاه ارائه کند. انجمن خانواده‌های قربانیان در این بیانیه تأکید کردند که این خانواده‌ها علاوه بر بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه، خواستار باز شدن پرونده جنایی در این رابطه توسط پلیس فدرال کانادا و همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی هستند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 کمتر از 3 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز انکار سرانجام شلیک موشک به این هواپیما را پذیرفتند، اما آن را به خطای انسانی نسبت دادند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با برگزاری مراسم سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی. اما همزمان در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، محمود علیزاده طباطبایی وکیل چند خانواده قربانیان سرنگونی این هواپیما گفتگوی انجام داده و اعلام کرده که متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده و دیوان عالی کشور هم با گذشت 10 ماه از اعتراض او و برخی از خانواده ها به حکم دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته. آقای علیزاده درباره دلیل آزادی متهم ردیف اول پرونده یادآوری کرده که او بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود با قرار آزاد شده. در همین رابطه پیشتر گفتگویی داشتم با البرز صادقی، یکی از اعضای خانواده قربانیان پرواز PS752 ساکن اسلو، و از او درباره خبر آزادی متهم ردیف اول این پرونده به نقل از آقای محمود علیزاده طباطبایی پرسیدم.
انتظار دیگه‌ای هم نداشتیم از عدالت جمهوری اسلامی. همونطور که صحبت‌های امروز پدرم هم بود توی مراسم سالگردی که امروز برگزار شده بود، تعداد خیلی زیادی از خانواده‌ها نماینده 70 نفر از جان باختگان شکایتشون رو پس گرفتن از دادگاه به خاطر بی‌عدالتی و عدم رسیدگی به اون شکایتی که داشتن، و مشخصاً از تعدادی از فرمانده‌های سپاه و مقامات جمهوری اسلامی شکایت کرده بودند و هیچ کدوم از این شکایت ها در واقع رسیدگی نشده توسط دادگاه. به همین علت شکایتشون رو پس گرفتن و ما هیچ انتظار دیگه‌ای نداریم.
آقای علیزاده مطرح کرده در مورد شکایت از مسئولین هواپیمای نظامی و سیاسی، دادسرا اعلام کرده که این شکایت مشمول مرور زمان شده و قرار نیست بهش رسیدگی بشه.
هیچ اظهار نظری راجع به این نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه قبلا هم راجع به حتی میدونیم که اینو بردن در دادگاه نظامی که بشه که به خیلی از جرائم دیگه رسیدگی نکنن، از قبیل جرائم پزشکی قانونی یا بسیاری از جرم‌های دیگه، به این علت که آره اینجا دادگاه نظامی است و به این جرائم رسیدگی نمیشه در دادگاه نظامی، و قطعا این هم شامل همون روند شده و به همین روش ها تونستن که در واقع میخوان که افکار عمومی رو اقناع کنن، ولی قطعا این اتفاق نمیافته.
آقای صادق، شما 4 تن از بستگانتون رو در جریان شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی از دست دادین. آیا شما خانوادتون وکیل دیگری داشت برای پیگیری این پرونده؟ تا چه زمانی، تا کی پیگیر بودید؟ خانواده پیگیر بودن برای این پرونده در جمهوری اسلامی؟
بله، ما پدرم خودشون وکیل هستن و همه پرونده رو با خون دل و اشک چشم خوندن و هر روز میرفتن با چه مشقتی این پرونده رو میخوندن، ولی ما وکیل مستقل هم داشتیم در این حال که در واقع تعداد زیادی از خانواده‌ها رو هم وکالت میکردن. پدرم همون روز اول اصرار داشتن که این پرونده باید در ایران مورد بررسی قرار بگیره تا بتونیم به جهانیان، یعنی در واقع به همه افکار عمومی، ثابت کنیم که هیچ اراده‌ای پشت این دادگاه نیست برای تحقق عدالت و روشن شدن حقیقت، و از طریق این مجامع بین‌المللی رو قانع کنیم که این باید توسط یک بنیاد مستقل و بین‌المللی مورد تحقیق قرار بگیره و عدالت به این شکل شاید جاری بشه.
در جریان دادگاه‌هایی که برگزار شد، پدرتون آقای صادقی یا وکیل خانواده حضور داشتند؟
بله، پدرم من فکر می‌کنم 17 یا 18 جلسه حضور داشتند و در نهایت به قدری بی‌عدالتی، بی‌احترامی و هتک حرمت شده بود، شکایت رو در جلسه در واقع فکر می‌کنم 17 یا 18 به صورت دست جمعی شکایت رو پس گرفتن و به نوعی اثبات شد به همه افکار عمومی و جهانیان که این دادگاه بی‌دادگاه و قرار نیست عدالتی توش شکل بگیره.
آیا در جریان رسیدگی متهمان هم حضور داشتن در دادگاه؟ شما اطلاعی دارید؟
بستگی داره متهمان رو
متهمانی که دادسرا اعلام کرده بود و به عنوان حالا مسئولین این اتفاقی که افتاده معرفی شدن از دید جمهوری اسلامی.
چند نفر آورده بودن و اون جلو در واقع این نقل قول مادرم هست که با کلی تشریفات و بادیگارد و کلی احترام چند نفر اون جلو بودن، ولی احراز هویت شده باشن برای خانواده‌ها که آیا اینها 9 نفر فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم اسمشون مشخص هست، ولی همونجوری که عرض کردم اسمهایی دادن به خانواده‌ها، آیا اینها همون اسم‌ها هستند؟ آیا اینها همون کسایی هستند که شلیک کردند یا در واقع درگیر این جنایت بودند؟ حتی از دید جمهوری اسلامی روشن نیست برای خانواده‌ها.
و از دید خانواده‌ها باید مسئولین رده بالاتر از جمله آقای حاجی‌زاده به عنوان متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کردن، درسته؟
بله، آقای حاجی‌زاده، آقای باقری، عابدزاده، رضایی فر و مقامات بله جمهوری اسلامی. بله، اینها نفرهای اصلی هستند که خانواده به صورت مشخص شکایت کردن و به دادگاه تقدیم کردن این لایحه ها.
و پیگیری در دادگاه های بین‌المللی به کجا انجامید؟
همونطور که میدونید الان تو دادگاه کانادا و 4 کشور متضرر این شکایت رو به دادگاه بین‌المللی لاهه بردن و جمهوری اسلامی 6 ماه وقت داره که مدارکی که دادگاه لازم داره رو ارائه کنه.
و فکر میکنین که سرانجام این پرونده با توجه به همه چالش هایی که در داخل و خارج کشور وجود داره به کجا بیانجامه؟
حقیقتا من چیزی که هست ما هیچ وقت نمیتونیم به عدالت که مد نظرمونه برسیم قطعا. عدالت اینه که بچه همون به خونه برگردن. اما من فکر میکنم که به قول مادرم بچه ها سفیران صلح میشن و همین پرونده باعث سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد.
البرز صادقی بود از خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران. صبح امروز دوشنبه وسام الطویل از فرماندهان میدانی گروه حزب الله لبنان در بمباران خودروش توسط ارتش اسرائیل کشته شد. رویدادی که در سایه تشدید تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله صورت می‌گیرد. در همین حال همزمان با افزایش هشدارهای مقام‌های اسرائیلی به حزب الله، مقام‌های بین‌المللی هم به منطقه با هدف رایزنی برای جلوگیری از گسترش جنگ سفر کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
یک شنبه مانیتورهای فرودگاه بین‌المللی بیروت پایتخت لبنان هک شد توسط گروهی که خود را جیش الرب یعنی ارتش پروردگار می‌نامد، گروهی که خود را مخالف حزب الله لبنان معرفی می‌کند. پیامی که بر روی مانیتورها پخش شد خطاب به حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله بود، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. در این پیام به حسن نصرالله نسبت به وارد کردن لبنان به ورطه جنگ هشدار داده شد. همچنین حزب الله لبنان را متهم کرد که از فرودگاه برای قاچاق سلاح استفاده می کند. رویدادی دو روز پس از سخنرانی حسن نصرالله که در آن اسرائیل را تهدید به جنگ گسترده کرد.
سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط.
جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه موضوعی که از دلایل سفر منطقه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. آقای بلینکن که امروز به امارات رفته یک شنبه در پایان سفرش به قطر چهارمین ایستگاه سفر منطقه‌اش گفت
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است و این موضوع در مرکز گفتگوهای دیروز من با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صبح امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفتگوهای امروزم با امیر و نخست وزیر قطر بود.
این در حالی است که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که حزب الله یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، رویدادی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بمباران منطقه‌ای در جنوب لبنان در پاسخ به این حمله به کشته شدن دست کم 7 تن از نیروهای حزب الله انجامید. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله باعث کوچ هزاران نفر از ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان شده است. حزب الله میگوید در پشتیبانی از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل در نوار غزه مواضع اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
من به حزب الله توصیه می کنم از درسی که در ماه‌های اخیر به حماس داده شده یاد بگیره. ما مصمم به دفاع از کشور و مردممون هستیم. ما می خواهیم ساکنان شمال رو به شکلی امن به خونه هاشون برگردونیم. این یک هدف ملی مشترکی که متعهد به تحققش هستیم. اگر از راه دیپلماتیک ممکن باشه این کار رو می کنیم. اما اگر نه به روش‌های دیگه متوسل میشیم.
ואם לא, נפעל בדרכים אחרות.
تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر پس از آن روی می‌دهد که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هفته گذشته در حمله منتصب به اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت به همراه تعدادی از همراهانش کشته شد، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. شرایطی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور رایزنی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به لبنان به این کشور سفر کند. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه لبنان گفت:
جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه بسیار مهم است. باید جلوی کشیده شدن لبنان به تنش منطقه‌ای را گرفت. من اینجا هستم در حالی که شاهد تشدید نگران کننده تبادل آتش در مرزهای لبنان و اسرائیل هستیم.
تلاش برای جلوگیری از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه از موضوعات اصلی مباحثات این روزهای منطقه‌ای و جهانی است.
ایریا جزایری گزارش می‌داد. از ابتدای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و به ویژه در سال دوم آن که با تشدید کم سابقه سرکوب در روسیه همزمان شده، عرصه هنر از قربانیان اصلی محدود شدن آزادی بیان بوده است. سینما و تئاتر که پس از فروپاشی شوروی در روسیه شکوفا شده بود، وارد دوره‌ای شده که شاید در روسیه از زمان استالین تا کنون سابقه نداشته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در نخستین روز حمله گسترده روسیه علیه اوکراین، صدها فعال عرصه هنری در نامه سرگشاده این جنگ را باعث ننگ همه شهروندان روس خواندند. امروز هیچ یک از امضا کنندگان این نامه حق فعالیت هنری در روسیه را ندارند و اکثر آنها ناچار شدند به خارج از روسیه مهاجرت کنند. البته آغاز فشار بر هنرمندان معترض به سیاست‌های کرملین به پیش از جنگ باز می‌گردد. بسیاری از کسانی که از اعتراض‌ها علیه تمدید حکومت الکساندر لوکاشنکو در بلاروس حمایت کردند و یا از حمایت خود از الکسی نوالنی، به ویژه در بیان که این مخالف رئیس جمهور روسیه با عامل اعصاب مسموم و متعاقباً زندانی شده بود، خبر دادند، مورد سرزنش قرار گرفتند. برای برخی از مدیران تئاتر و تهیه کنندگان سینما مشکلات مالی پیش آمد و با برخی بازیگران قراردادهای همکاری لغو شد. کیریل سریبرنیکوف، کارگردان سرشناس، گویا به دلیل اختلاس مالی، اما به احتمال قریب به یقین به دلیل انتقاد شدید از الحاق کرمه و حمایت وی از حقوق دیگر باشان، چند سال در بازداشت خانگی بود. اما از 2 سال پیش با تصویب قوانینی که مخالفت با جنگ را جرم کیفری اعلام میکند، سانسور و سرکوب به میزانی کم سابقه بر جامعه مستولی شده. از گزارش ها برمی آید از آغاز جنگ علیه اوکراین بیش از 60 نمایش که نمایش نام نویس، کارگردان یا بازیگران آن بر مخالفت خود با جنگ تأکید کردند، ممنوع اجرا شده. بیش از 30 مدیر تئاتر، از جمله ولادیمیر اورین، مدیر بالشوی که از امضا کنندگان نامه اعتراض به جنگ علیه اوکراین بود، از سمت خود برکنار شدند. اوج سرکوب پرونده ژنیا برکوویچ، کارگردان، و سویتلانا پتریچوک، نمایشنامه نویس فینیست، باز شجاست. تئاتری درباره زنان روسی که همسر تروریست های داعش شده بودند. این تئاتر برای نخستین بار 3 سال پیش اجرا و برنده مهمترین جایزه های تئاتر شده بود. اما امروز کارگردان و نمایشنامه نویسان با اتهام حمایت از تروریسم زندانی هستند. و این در حالی است که بیش از 5000 نفر که در نامه سرگشاده بر آزادی فوری آنها تاکید کردند، معتقدند دلیل واقعی مجازات این هنرمندان موضع ضد جنگ هست. پاول رودنیف، منتقد سینما و تئاتر، معتقد است شرایط داخلی در روسیه شبیه جو سنگین داخل ایران شده.
سینما و تئاتر نمی توانند بدون تماشاچی دوام بیاورند و امروزه در روسیه شرایط به گونه ایست که هیچ مخالف حکومتی نمی تواند آزادانه نظر خود را بیان کند. حتی ساکت ماندن کافی نیست. سرکوب به گونه ای شدت یافته که حتی کسانی که تلاش می کردند به ظاهر نسبت به مسائل سیاسی بی‌اعتنا و بی‌طرف بمانند، با نارضایتی دستگاه حکومتی روبرو شدند. کرملین از فعالین هنری انتظار دارد حامی رژیم باشند و جنگ را به عنوان دستاوردی مهم تبلیغ کنند. سینما و تئاتر به بازوی پروپاگاندا تبدیل می شود. این وضعیت شاید برای فعالین هنری در ایران بهتر از دیگران قابل درک باشد، چرا که آنها با شرایط مشابه روبرو هستند.
پاویل رودنیف منتقد سینما و تئاتر معتقد است تئاتر در روسیه وارد عصر رکود شده و سینما با آن دلیل که ساخت اکثر فیلم های سال گذشته از چند سال قبل آغاز شده بود آخرین سال قابل توجه را سپری کرد. در سال 2023 حدود 30 فیلم فانتزی و قصه پریان در روسیه ساخته شد که از دید این منتقد سینما نشانگره فرار فعالین سینما از تعامل با واقعیت و آغاز سینما است که به استعاره روی می آورد. همزمان فیلم با عنوان قصه پریان تازه ترین اثر الکساندر سکورف شناخته شده ترین فیلم ساز معاصر روس در عرصه بین الملل در روسیه ممنوع پخش شد. این کارگردان که تاکنون چندین نامه سرگشاده علیه جنگ و در دفاع از زندانیان سیاسی در روسیه نوشته معتقد است همچون در دوره اتحاد شوروی سابق فرصت ادامه کار در روسیه از وی سلب شده. او چندی پیش در مصاحبه گلمند شده بود. امروز در روسیه اگر هنرمند عضو دایره تحت حمایت حکومت نباشد، فعالیت هنری برایش عملاً غیر ممکن است. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سری بزنیم به دنیای ورزش. 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز 22 دی ماه به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار خواهد شد. همکارم نصیر افشار نگاهی کرده به 4 تیم گروه بی این مسابقات.
جام ملت‌های آسیا به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبالی قاره کهن در رده ملی محسوب میشه. 18مین جام ملت‌های آسیا قرار 22 دی ماه با حضور 24 تیم آسیایی به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار بشه. و حالا مروری می‌کنیم به تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا 2023. این بار می‌ریم سراغ گروه B. در این گروه استرالیا به عنوان سرگروه تیم اوله و با تیم‌های ازبکستان، سوریه و هند هم همگروهه. استرالیا یکی از شانس‌های قهرمانی در این مسابقات به شمار میاد. 9 سال از قهرمانی استرالیا در جام ملت‌های 2015 آسیا که در سیدنی برگزار می‌شد می‌گذره. زردپوشان فعلا در رده‌بندی فیفا در رده 25 قرار دارن و 3 تیم ژاپن، ایران و کره جنوبی تنها کشورهایی هستند که بالاتر از این تیم قرار دارن. استرالیا پیش از این موفق شده که بارها به جام جهانی راه پیدا کنه. این بار هم کریگ گودوین، ستاره کنونی این تیم، معتقد او و همتیمیاش میتونن قهرمانی جام ملت‌ها رو در قطر به دست بیارن. ازبکستان تیم دیگر گروه بیه و مثل بسیاری از تیم‌های آسیایی تا امروز به جام جهانی راه پیدا نکرده. این تیم با شرکت در مسابقات فوتبال قاره‌ای و بین‌المللی تلاش کرده نقش خودش رو در صحنه فوتبال جهان بهبود ببخشه و باید گفت در عرصه بین‌المللی تنها یکی از بازیکنان این کشور به نام سرور جپاروف دو بار به عنوان بازیکن سال فوتبال آسیا انتخاب شده. فدراسیون ازبکستان هم گفته این تیم برای پیدا کردن جایگاه در آسیا باید تلاشش رو بیشتر کنه. سوریه سومین تیم گروه بی محسوب میشه. این تیم هفتمین حضور خودشو در تاریخ جام ملت‌های آسیا تجربه میکنه. اما این تیم هرگز موفق نشده به دور دوم این مسابقات راه پیدا کنه. حالا هکتور کوپر، سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال سوریه که تجربه فرستادن تیم مصر رو به جام جهانی داره، لیستی شامل 10 بازیکن لژیونر شاغل در اروپا و آمریکای جنوبی، 8 بازیکن در لیگ‌های کشورهای عربی و آسیا و 8 بازیکن از لیگ داخلی سوریه داده تا شاید تجربه موفقیت‌های قبلیش رو جبران کنه. و اما تیم چهارم این گروه هنده و با اینکه در سالهای دور در آسیا چند تا مقام به دست آورده اما فوتبالش فاقد شهرته و خیلی مطرح نیست. این تیم قهرمانی چلنج کاپ که تیم‌های ملی اعضای ضعیف‌تر کنفدراسیون فوتبال آسیا در اون شرکت کردن رو در سال 2008 داره. سال 2017 هم در جنوب آسیا با پیروزی مقابل افغانستان قهرمان شد. اما خیلی از طرفدارای فوتبال میگن این تیم برای رسیدن به جایگاه بالاتر راه طولانی رو باید طی کنه.
این هم از گزارش نسرین افشار در رابطه با گروه بی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. این نکته را اضافه بکنم که ایران در گروه سی این رقابت‌ها از روز یک شنبه 24 دی در اولین بازی خودش به مساف فلسطین میره و سپس به ترتیب با هنگ کنگ و امارات روبرو خواهد شد. سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وقت بخیر.